ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی بود. ایران اول سال حدود 90 میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در سال رو داد. با اجرای طرح‌های جدید این ظرفیت به 94 میلیون تن در شرایط فعلی رسیده.
بله.
با اجرای طرح‌های بعدی هم این رقم افزایش پیدا می‌کنه. موضوع بعدی که خیلی مهم بود، موضوع ناترازی گاز بود که تو زمستان اتفاق افتاد. ایران حدود 250 میلیون متر مکعب در روز ناترازی گاز در زمستان داره. با وجود این ناترازی بزرگ، اما تونستیم که خیلی خوب از زمستان عبور بکنیم. یک زمستان گرمی رو مردم داشتن.
بله.
و حتی اونجایی هم که قطعی گاز اتفاق افتاد، با فراوردهای نفتی مایع جایگزین شد و خیلی سریع این نفت سفید و گاز مایع به دست مردم رسید و تقریبا هیچ کدوم از خانوارها در سرمای زمستان نموندن. این تو شرایطی بود که 28 تا مرکز استان در یک روز دمای زیر صفر رو تجربه کردن. یعنی ایران یک سرمای پایدار چند روزه و گسترده رو تجربه کرده بود. با این شبکه گاز ایران خیلی خوب تونست انرژی رو به تمام مصرف کننده ها برسونه.
و حتی با وجودی که ما سال 1401 زمستان پربارشی هم داشتیم.
بله بله.
خیلی خوب تونستن.
اصلا خدمتتون، 28 تا مرکز استان رو تو یک روز دمای زیر صفر داشتن. یعنی خود سرمای هوا هم باعث میشه که حرکت گاز تو خطوط لوله کنتر اتفاق بیفته.
بله.
بحث دیگه که اتفاق افتاده بود توسعه میادین نفت و گاز هست. در میادین گازی، مهمترین میدان گازی که ما داریم، پارس جنوبی هست. 75% گاز کشور رو تامین میکنه به تنهایی. برای توسعه این میدان هم در بخش خشکی و هم در بخش دریا اقدامات خیلی مهمی در سال 1401 اتفاق افتاد. مهمترین اقدام آغاز توسعه فاز 11 به عنوان آخرین فاز دریایی میدان مشترک پارس جنوبی بود که قرار هستش که تا نیمه اول سال 1402 تولید از این فاز هم شروع بشه.
بله.
در بخش خشکی هم فاز 14 تمام ترین‌هاش آماده بهره برداری شده و در آخرین گام هم رئیس جمهور در اسفند ماه آخرین فازش رو افتتاح کردن به صورت رسمی.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم قاسمی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، خبرگزاری اینا، که امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه ما بودید. سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با خانم حوری قاسمی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، خبرگزاری ایرنا.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اگر به دنبال مرور خبرهای اقتصادی سال گذشته، سال 1401 هستید، اقتصاد در سالی که گذشت را از دست ندید.
متشکرم که همراه هستین با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. روز ملی شدن صنعت نفت هست خانم جمشیدیان، 29 اسفند ماه، و اولین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو اختصاص دادیم به حوزه انرژی، یعنی نفت، گاز و پتروشیمی. یه سوال هم داشتیم که در ابتدای برنامه مطرح کردیم، بشنویم از زبان شما.
به نظر شما مهمترین خبرهایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده در سال 1401 چی بوده؟ این سوالی که قراره که شنوندگان عزیز هم همراهی بکنن، به سامانی 3036-37 برامون بفرستن.
بله، ببینیم که مهمترین خبری که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بوده از دید مردم چی بوده. خانم جمشیدیان، وقتی که صحبت از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی میشه، نمیشه غافل موند از نقش پژوهشگاه‌ها. پژوهشگاه‌ها توی صنایع مختلف خودشون رو نشون میدن و خیلی نقش کاربردی دارن بین ارتباط که بین دانشگاهیان هست.
بله،
شرکت های دانشگاهیان هست.
هست که میتونه در واقع خیلی از پروژه ها و ایده ها رو به اجرا در بیاره.
دقیقاً همینه، این ارتباطی که بینشون هست با دانشگاه ها. پژوهشگاه صنعت نفت هم با توجه به اشرافی که به همه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های مهندسی داخلی داره، تنها ارائه دهنده دانش فنی در کشور به شمار نمیاد و نقش خودش رو داره سال به سال، همونطور که شما گفتین، پررنگ تر میکنه. یه مطلبی رو از رئیس پژوهشگاه صنعت نفت آقای دکتر جعفر توفیقی داشتم که با اعلامه. همین مطلبی که بهش اشاره داشتیم به صورت چکیده گفتند که باید پژوهشگاه صنعت نفت اثر بخشی داشته باشه و دستاوردهای پژوهشگاه بسیار استراتژیک و راهبردیه که هم اثر بخشی اقتصادی و هم اثر بخشی راهبردی برای صنعت نفت و گاز کشور داشته باشه.
بله، واقعا اون خبرهایی هم که شنیدیم از زبان خانم قاسمی خبرنگار حوزه نفت و انرژی اتفاقات خوبی بود در سال 1401 و امیدواریم در سال 1402 اتفاقهای بهتر و خبرهای بهتری در حوزه انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی بشنویم در کشور.
امید به خدا این اتفاق بیاد.
آقای مینایی جا داره که تشکر بکنیم از شنوندگان عزیز و صمیمی همیشه همراه برنامه های رادیو اقتصاد که در طی یک سال همراه ما بودن و برنامه های رادیو اقتصاد رو شنیدن و چقدر بعضی از شنونده های عزیزمون خیلی عالی حتی نظرات کارشناسانه میدادن و خیلی دقیق میشدن توی برنامه ها و موضوعاتی که پخش میشد از رادیو اقتصاد، که جا داره از تک تکشون تشکر بکنیم و پیشاپیش سال جدید رو بهشون تبریک بگیم. انشالله سال جدید پربارتر با برنامه های بیشتر و بهتری از رادیو اقتصاد همراهشون باشیم.
امید به خدا این اتفاق بیفته. با برنامه های مختلفی خانم جمشیدیان شنونده همون همراه هستن. میخوایم یه مرور خیلی اجمالی داشته باشیم از صبح رادیو اقتصاد، روزی نو و برنامه به قید فوریت گرفته تا همینطور میایم ظهر برنامه پاکار رو داریم، مجله کشاورزی و هر کدوم شنونده های خاص خودشه،
روی خط اقتصاد، برنامه رهیافت،
برنامه رهیافت و دیگه
شب آفتابی.
بله میشه گفت هر روز رادیو اقتصاد با برنامه شب آفتابی هم به عنوان آخرین برنامه زنده
سرای
سرمایه
و تحلیل بازارها رو بهش میپرداخت، بازار سکه، ارز و طلا و برنامه های بیشتری که به حال تقدیم شنوندگان عزیزمون شد، انشالله که مورد پسندشون بوده باشه.
امید به خدا و سال 1402 هم همینطور شنونده رادیو اقتصاد بمونن و از نظرات کارشناسانه خودشون ما رو بی بهره نگذارن.
انشالله. اینجا اقتصاد در سالی که گذشت، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر عباس‌زاده به ما پیوستن، مدیر محترم برنامه‌ریزی توسعه شرکت ملی پتروشیمی.
خب بسیار خوب، حافظ متفکر پتروشیمی هستم.
خب بسیار خوب، پس ما یه زبان مشترک بعد الان اینجا پیدا کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم بهتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان این برنامه.
بس بر سر جداسازی اقتصاد کشور از نفت و فاصله گرفتن از خام فروشی کجا هستیم و آیا می‌توانیم؟
بله، ما در حوزه صنعت پتروشیمی تا کنون گام هایی رو برداشتیم. ما تو همین وضعیت فعلی هم که هستیم، ورودی صنعت پتروشیمی تقریبا از نظر انرژی بخوام خدمت شما عرض کنم حدود 930,000 بشک نفت خام معادل این رقم رو ما وارد در واقع چرخه صنعت پتروشیمی میکنیم از مواد خام هیدروکربنی که اکثرش البته گازی هست که معادل انرژیش رقمی هستش که خدمت شما عرض کردم و نهایتاً یا تبدیل میشه به محصولات با ارزشی. من از نظر ارزشی هم اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، سرجم خوراکی که ما از بالادست و سوختی که از بالادست دریافت کردیم مثلا سال قبل تقریباً 12 میلیارد دلار بوده و خروجی صنعت پتروشیمی تقریبا 23 میلیارد دلار فروش داشته که از این مقدار حدود 15 میلیارد دلارش صادرات بوده و بقیه‌اش در داخل کشور فروش رفته. این یک گام هست، یعنی وقتی که شما می‌فرمایید کاهش بدیم خام فروشی رو یا کاهش بدیم در واقع مصرف منابع هیدروکربنی و وارد چرخه اقتصاد کنیم، این یک گام ابتدایی است. ولی داخل این باکس، داخل این جعبه که صنعت پتروشیمی نام داره، خودش هم شامل مراحلی و زنجیرهایی ما خب توی رفتن به سمت تولید محصولات پایه مثل متانول، مثل اتیلن، مثل پروپیلن راه خوبی رو پیش رفتیم و الان ظرفیت خوبی توی این مجموعه ایجاد کرد، ولی خب توی برخی از ادامه زنجیره، خصوصا تو برخی از محصولات راه زیادی رو داریم و باید حتما اقدام کنیم که این چرخه ناقص نمونه. مثلا از گاز طبیعی رسیدن به متانول یک چرخه ناقص هست و وقتی که قیمت ها بالا پایین میشه اینجا ما خیلی متضرر میشیم و باید حتما بریم به سمتی که زنجیره این محصول رو بتونیم تو کشور کامل کنیم. من بسنده میکنم اگه لازم باشه میگم چه برنامه هایی راجع به توسعه زنجیره های ارزش توی این یک سال یا توی مدت اخیر ما تعریف کردیم و به چه سمتی میکنم. من به جهت یک موضوعی داشتم روند توسعه صنعت پتروشیمی رو از ابتدا که توی برنامه سوم قبل از انقلاب قرار میگرفت، یعنی مثلا حدود سال 1330 مطالعه می کردم، دیدم که ببینم این روند چجوری بوده. هم اومدم تا سال 56 برنامه های 7 ساله عمرانی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم ما توی مقطعی که درگیر جنگ بودیم از بعدش برنامه اول شروع شده و اومدیم جلو. الان اقتصاد ما از نظر حجمی داره بزرگ میشه، ولی به نظر من از نظر سیاست گذاری یک نقص کلان داریم. ما تو حوزه در واقع یک برنامه بلند توسعه اقتصادی یا توسعه صنعتی خلاش کاملا
احساس میشه.
چجوری بگم، من که توی پتروشیمی نشستم دارم برنامه ریزی میکنم، میام سالهای قبل بگیم ما بر اساس این که احتمال زیاد توی کشور صنایع پایین‌دستی ماروی پولیتیلن رشد میکنن، اومدیم توی سالهای قدیم پولیتیلن رو توسعه دادیم، بردیم حتی از طریق یه خط اتیلن زرد تا از اطلویه تا تبریز تو شهرهای مختلف پولیتیلن تولید میشه. فرض بر این بوده که همزمان توی یک وزارتخونه دیگه با ادای اسمی کارگاه کوچیک که میتونن این پولیتیلن رو مصرف کنن اونا رشد میکنن و ما مجبور نمیشیم پولیتیلن رو بیاریم از مثلا مهاباد حملش کنیم تا بندر عباس که بخواییم صادرش کنیم مجددا. ولی خب اون شکل نگرفته، یا بهتره بگیم اصلا اون موقع که این واحد ها داشتن برنامه ریزی می شدن اون طرف اصلا برنامه ریزی نمی شده. الان هم همین وضعیت واقعا مشاهده میشه. من خودم توی کمیته های برنامه تدوین برنامه هفتم توسعه حضور دارم، جناب آقای نعمتی هم فکر کنم برخی از کمیته هاش حضور دارم. ما می بینیم که این یک پارچگیه اگر می بود بین وزارت نفت یا شکل اون بخش صنعتش که پتروشیمی هست و وزارت صنعت معدن حداقل و وزارت اقتصاد که حتما سازمان برنامه، اینا میتونه یه متولی بزرگی مثلا مثل سازمان برنامه داشته باشه، بیاد از بالا بگه که اگه قرار است ما توی منابعمون مثلا این مثلا 2 میلیون بشک نفت خام رو ما قرار است مثلا ببینیم توزیع به توپالایشگاه‌ها، خب بعدش چی قرار است چه اتفاقی اونجا بیفته؟ بعد که حالا پتروشیمی مثلا یه سری محصول داره برنامه‌ریزی می‌کنه تولید بشه، بعد آیا پایین دست من مطلع هستش که من دارم چه محصولی به توسعه میدم؟ این دوخت و دوزا و این یک پارچگی یا حداقل من میبینم که خیلی مشاهده نمیشه متاسفانه. اگر ما یک برنامه توسعه صنعتی رو میچستیم و توش فکر میکردیم، میگفتیم این برنامه توسعه این که منابعمون اینا هست، تو گام بعدی پتروشیمی، تو گام بعدی صنایع پایین دستی، حالا صنایع پایین دستی با هدف چه بازارهایی دارن تولید میکنن محصول نهایی، این میشد امیدوار کنید که ما در دراز مدت یک
بارشی خب.
بین
صنایع داشته
باشیم. از فروردین تا اسفند 1401
در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، مسیر طی شده اقتصاد کشور را بررسی میکنیم.
رادیو اقتصاد، اقتصاد در سالی که گذشت.
برای اینکه نگاهی کارشناسانه تر داشته باشیم به موضوعی که امروز در سال روز ملی شدن صنعت نفت انتخاب کردیم، یعنی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، میخوایم گفتگو بکنیم در این بخش از برنامه اقتصاد در سالی که گذشت از رادیو اقتصاد با جناب آقای دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و رئیس محترم کمیته صادرات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر حسینی سلام به شما.
منم عرض سلام دارم، ممنون هستم و سالروز ملی شدن صنعت نفتم تبریک.
درود به شما. پیشاپیش فرا رسیدن نوروز 1402 رو هم خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم. آقای دکتر حسینی، یه نگاهی داشته باشیم ابتدا به وضعیت کارنامه اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سالی که آخرین ساعات اون رو در حال سپری کردن هستیم.
خب امسال با توجه به اینکه بعد از کرونا در داخل مصرف افزایش پیدا کرده، در سطح جهانی هم تقاضا برای انرژی افزایش پیدا کرده بود، خب یه سال ویژه‌ای بود. اولا قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد و متعاقب هم به اصطلاح رونق اقتصادی که در دنیا ایجاد شد، ما بالاخره شاهد جنگ روسیه و اوکراین بودیم که خودش تحول بسیار بزرگی در صحنه بین‌الملل بود. و با توجه به که روسیه یکی از بازیگرهای بزرگ صحنه نفت و گاز هست، و قطعاً بر اقتصاد دنیا و بر بازار انرژی دنیا اثر گذاشت و مجدداً بعد از سال 2008 ما شاهد قیمت‌های مثلا 130 دلاری، 135 دلاری برای نفت بودیم، قیمت‌های بسیار بالایی رو برای گاز شاهد بودیم، قیمت‌های گاز 8 سنت و 10 سنت به قیمت‌های 50-60 سنت افزایش پیدا کرد و بنزین و گازوئیل فرآورده‌های نفتی هم افزایش قیمت داشت.
و ماه‌های آخر سال 2022 هم آقای دکتر حسینی دیگه به اوج خودش رسید این رقم‌ها.
بله بله. و اینا باعث شد که ما در جاهایی بالاخره نفت ببریم از این تحولات بین‌المللی و دیپلماسی که کشور داشت. خب مهمترین آثاری که داشت افزایش درآمدهای نفتی کشور بود. ما در سال گذشته در 6 ماه اول سال گذشته 18 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.
بله.
امسال طبق آماری که خزانه اعلام کرده 29 میلیارد دلار داشتیم. یعنی امسال احتمالاً درآمد نفتی کشور از محل نفت و معادنات به حدود 60 میلیارد دلار خواهد رسید که قاطعاً نباید امسال از این محل کسب بودجه داشته باشیم و کمک میکنه به اقتصاد کشور. ضمن این که بعضی از پروژه‌های نیمه تمام کشور به اتمام رسید.
بله.
و شاهد راه اندازی فاز 14 پاس جنوبی بودیم که بخشی از گازش قبلا در استفاده میشد، امروز تقریبا با کل ظرفیت این روزها داره فعالیت میکنه. صحاف با ترکمنستان را افتاد، صحاف گاز با ایکال خیلی رقمش بالا نبود ولی همین همکاری در صحاف گاز خودش قدمی بود که
درسته
تونست بخشی از نیازهای کشور را تأمین بکنه
باشه.
و درآمدهای صادراتی کشور هم از محل صادرات فرآوردهای نفتی، گازی و پتروشیمی افزایش پیدا کرد.
درسته.
به طوری که ما در کل سال گذشته درآمدی که از محل صادرات فرآوردهای نفتی، معادنات گازی، گاز داشتیم حدود 25 میلیارد دلار بود.
بله.
در حالی که آمار 10 ماهه‌ای که منتشر شده نشون میده که این رقم به بیش از 28 میلیارد دلار بالغ شده. در مجموع از درآمدی سال خوبی برای اقتصاد کشور بود.
قبل از اینکه از سال 402 چشماندازش در این حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بپرسم ازتون، یکی از اتفاقات مهم همکاری کشورمون با سازمان همکاری‌های شانگهای بود، دستاوردی مهم از پیوستن ایران. فکر می‌کنین چطور صادرات نفتمون تضمینی بشه و ارزآوری که حالا بالغ بر 60 میلیارد دلار تخمین زده شده محقق بشه؟
حالا این کشورهایی که عضو اوراسیا هستن و ما عضو شدیم، خب همشون خودشون به نوعی کشورهای نفتی و گازی هستند و خب ما نتونستیم زیر ساختهای لازم برای همکاری با روسیه هنوز فراهم نشده با روسیه، قزاقستان، که ما بتونیم از این شرایط برای سواب و ترانزیت فرآوردهای نفتی استفاده بکنیم. ولی بستر داره کار انجام میشه، امیدواریم که با پایان یافتن فصل سرد امسال ما بتونیم در تابستان و در بهار از ظرفیت دریای خزر حداکثر استفاده رو بکنیم و بتونیم از این پتانسیل هم برای سواب به ترانزیت فرآوردهای نفتی استفاده کنیم.
درسته، یکی از اتفاقات خوبی که شاهدش بودیم. حالا شاید بازار خیلی پر رونقی نداشته باشه، چند ساعت بود بعد از عضویت رسمی ایران یه قرارداد بسیار بزرگی بین ایران و ازبکستان برای صدور خدمات فنی و مهندسی به ازبکستان و دوتا پالایشگاه بخارا و فرغانه و صادرات نفت ایران منعقد شد که همین یکی از مهمترین رخدادهای نشست اخیر پیمان شانگهای بود که همون ساعت نخست شامل حال کشورمون شد. فکر می‌کنین در زمینه تعمیرات، مرمت و بازسازی پالایشگاه‌های مورد توافق با کشورهایی که حالا توی پیمان شانگهای هستن، پالایشگاه‌های فراسرزمینی چقدر بتونیم برای کشورمون ارزاوری داشته باشیم؟
ما یه تجربه خوبی توی ونزوئلا داشتیم سال گذشته که تونستیم یکی از پالایشگاه‌های بزرگ ونزوئلا که از مدار خارج شده بود و ونزوئلا توانایی راه‌اندازیش نداشت، بخوام که مهندسین ایرانی راه‌اندازی شد. الان اون پالایشگاه داره نفت ایران پالایش میکنه و ما حتما از اینجا منافع داریم. حالا اطلاع دقیقش منتشر نمیشه به خاطر بحث‌های تحریم اینا.
درست.
و این تجربه رو الان شرکت نفت بخش پالایش داره تلاش میکنه در سایر کشورهای هم بتونه از ظرفیت‌های پالایشی استفاده کنه، هم کمک بکنه به راه‌اندازی پالایشگاه. این پالایشگاه در ازبکستان هم بالاخره همسایه، به نوعی همسایه دست دوم ماست، ولی ما همیشه باش روابط نسبتاً ثابت تجاری داشتیم، ولی سقفش محدود بوده. با این قبیل اقدامات میتونیم سطح روابطون افزایش
بدیم و حالا اون فاصله ابعاد و دوری و نزدیکی که داریم هم خودش فکر می‌کنم تاثیرگذار باشه. ازبکستان کجا و ونزوئلا کجا باشه؟ یه نگاهی داشته باشیم، بریم به سراغ سال 1402 و تصمیماتی که گرفته شده. خصوصا میخوام از این منظر آقای دکتر حسینی بررسی بکنیم، برای بخش خصوصی فکر می‌کنین نوید دهنده چه اتفاقاتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باشه؟
بستگی داره که الان تصمیماتی که در بودجه کشور گرفته میشه معمولا بر عملکرد بخش خصوصی اثر میگذاره. خب یکی از بنده های بودجه، بنده 6 بودجه هست، افسری 6 هست که اونجا پیش بینی شده بود که صادرات فرآورده نفتی و معدنی معافیت مالیاتیشون لغو بشه، صادراتشون شامل عوارض بشه. خب این با پیگیری هایی که داره میشه، این برگشت از صحنه مجلس به کمیسیون تلفیق و قول گرفتیم که اولا 5% عوارض به 0.5% کاهش پیدا کرده. بچه هم در حال تلاش میکنیم که رو کالاهایی که نیاز داخل هست برای اینکه صادر نشه بیه مالیات گرفته بشه، نه رو کالاهایی که مازاد داریم و نیازم در داخل نداریم، این واحدها رو از معافیت مالیاتی معاف نکنیم. این تصمیماتی که کمیسیون تلفیق خواهد گرفت موثر، ضمن این که دولت رو در بودجهش پیش بینی کرده که حدود 600,000 میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت و گاز داشته باشه که عمده این کار اخیراً داره توسط بخش خصوصی انجام میشه. با توجه به شرکت نفت تحریم هست، نفت ایران هم تحریم هست،
نقش شرکت های خصوصی پررنگ
اتفاقات داره توسط بخش خصوصی کشور میاد.
بسیار عالی، امیدواریم هر آنچه که رخ میده در حوزه نفت، پتروشیمی و گاز برای کشور در سال 1402 موفقیت کشور رو به همراه داشته باشه. صحبت پایانی شما رو بشنویم آقای دکتر حسینی.
امسال از کارهای خوبی هم که انجام شد، ما تعداد زیادی پالایشگاه کوچک در کشور داریم، مثل مینی رفاینری ها که اینا عمدتاً بخش خصوصی هستن و توانایی اینو دارن که معیارات گازی رو بگیرن و تبدیل کنن به فرآورده‌های نفتی. اینا امسال بسیار فعال بودن، سال بسیار موفقی پشت سر گذاشتن، روزانه حدود 40,000 بشکه از میانات گازی تونستن فراوری بکنن و برشگیری بکنن. خود اینا میتونن کم کم تبدیل بشن به پالایشگاه نسبتاً
بزرگ
قابل قبولی که بتونن نیازهای کشور تامین کنن.
امید به خدا این اتفاق بیفته. پیشاپیش تبریک میگم خدمتتون آقای دکتر حسینی گرامی. سال 1402 رو از طرف خودم و همکارانم در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. ممنون از همراهیتون در طول این سال، سال 1401 که با شما همراه بودیم.
سلامت
باشید. به خدا میسپارم. بدرود، خدا نگهدار.
به پایان اولین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت از رادیو اقتصاد رسیدیم و امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با این عناوین در خدمت شما بودیم.
به مهمترین اخبار در سال 1401 و رویدادهایی که در حوزه نفت بود پرداختیم.
بخشی از برنامه رهیافت رو در سال 1401 با موضوع صنعت پتروشیمی شنیدیم که گفتگو شد با آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت.
در بخشی از برنامه با کارشناس برنامه سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران و رئیس کمیته صادرات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران آقای دکتر سید حمید حسینی همراه بودیم.
و در بخشی از برنامه گفتگو کردیم با خانم حوری قاسمی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی خبرگزاری ایرنا و مهمترین خبرهای این حوزه رو شنیدیم.
و در بخش گزارشی برنامه هم با شما همراه بودیم و پرسیدیم از شما که به نظرتون مهمترین اخبار در حوزه نفت در سال 1401 چه بوده؟
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنونیم از شما آقای مینایی که همراه ما بودید.
متشکرم. من برنامه امروز رو به پایان میبرم با یک خبری که به نظرم جزو اخباری بود که امسال خیلی مهم بود در حوزه نفت و برمیگشت به شرکت‌های دانش بنیان. دانش طراحی و ساخت اتیل بنزن ایرانی شد. از سرگیری تولید تجاری روزانه 1780 تن استایرن منومر از خبرهایی بود که در روز ملی پتروشیمی شاهدش بودیم که این دانش ایرانی سازی شد. ایران به دانش فنی طراحی و ساخت واحدهای اتیل بنزن دست پیدا کرد و حالا قادره که طراحی و ساخت این واحدها رو به طور کامل انجام بده.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت ما رو همراهی کردید. این اولین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت بود که شنیدیم. انشالله تا 13 فروردین با این برنامه همراه شما خواهیم بود.
در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت نگاهی خواهیم انداخت به کارنامه اقتصادی ایران در سال 1401 و روند و تحلیل و چشمانداز بازارهای مختلف رو در سال 1402 بررسی خواهیم داشت. متشکرم که تا پایان همراه ما بودید. بدرود، خداحافظ.
پیشا پیش سال جدید رو بهتون تبریک میگیم. خدای بهار آفرین نگهدارتون.
شکوفه ریزان کردند تمام درختان
ای وطن.
ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم.
پویش عاشقانه های وطن به پیوندی و شعرها و ترانه هاتون رو به پیام رسان های بله و ایتا به شماره 0932-98-5-0 بفرستی.
ای ایران ای مرد پرگوهر،
گلبارانت می کنم،
تو را که فصل بهاران، تو را که زادگاه مادریم هستی. برایم بمانی وطن.
ما برای پرسیدن،
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ای.
با صدای گرم خودتون ترانه‌ای برای وطنمون بخونید و به پیام رسان‌های ایتا و بله به شماره 0932 98 5-0 بفرستید.
پویش عاشقانه های وطن به پیوندی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین